بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المقام الثاني كفاية أنواع الظهور للردع وعدمها. مقام اول بحث این بود که آیا سیره میتواند مانع انعقاد ظهور بشود یا اینکه ظهور رادع سیره میشود. در واقع در بحث قبل فرض مسئله ما این بود که یک طرف سیره ای داریم که نمیدانیم حجت است یا نه، اگر رد شده باشه حجت نیست، اگر رد نشده باشه حجت. یک طرف یک دلیل شرعی داریم اما از آیه یا روایتی که نمیدانیم ظهور نسبت به مورد سیره دارد یا نه، که اگر این سیره مانع انعقاد ظهور بشود ظهور نداره، اگر مانع نشود ظهور داره. این بحث مقام اول. بحث مقام دوم اینه که ما ظهور داریم، ظهور شکل گرفته، یه طرف یه ظهوری داریم که در این که این ظهور است هیچ بحثی نداریم، ظاهر دلیل همینه، اما میخوام ببینیم آیا این دلیل میتواند سیره را ردع کند، این ظهور ما قدرت ردع سیره را دارد یا ندارد، آیا ظهور رادع سیره است یا سیره مانع ظهور است. پس فرق این مقام با مقام قبل در طرف ظهور هست. تو مقام قبل تو اصل انعقاد ظهور ما بحث داشتیم و بعضی ها می گفتن سیره به مثابه قرینه متصل است مانع انعقاد ظهور می شود. ما توضیح دادیم گفتیم که در بعضی موارد خاص حرف درسته ولی کلیت نداره که سیره همه جا مانع انعقاد ظهور بشه. مقام دوم بحث اینه که نه، ظهور شکل گرفته، ظاهر این کلام اینه، امام صادق همینو اراده کرده، اما یا این قدرت رد داره یا قدرت رد نداره، این مقام دوم است. لذا میگه هان الوقت لدراست تأثیر سیره علا فعلیت الحجف الظهور، حجیف الظهور. بحث این شده وقتی این رسیده که ما بررسی کنیم تأثیر سیره را بر فعلیت حجیت در ظواهر، یعنی آیا ظواهر حجیتشون بالفعل میشه یا نمیشه.
این نقطه فنی منفصله بازی میکنه،
منفصله باری کرد. فنبحث هنا اما يمكن ان يدعى مانعيته عن الحجيه الفعليه بالنسبه الى بعض انواع الظهور. لذا بحث میکنه از اون چیزایی که ممکنه کسی ادعا کنه که اینها مانع از حجیت فعلیه هستند نسبت به بعضی از انواع ظهور یا اصناف ظهور. مثلا ممکنه کسی بگه اگر ظهور ما ظهور مفهومی باشد سیره مانع حجیت این ظهور است. فکل ظهور ثبت المانع عن الحجیه الفعلیه بالنسبه الی فهو لا یکفی للرد. هر ظهوری که ما تونستیم اثبات بکنیم که یه چیزی مانع حجیت فعلیه آن ظهور است اون دیگه نمیتونه رد کنه، لان الرادعیه فرع الحجیه الفعلیه. کی میتونه رادع باشه؟ بعد از اینکه حجت باشه دیگه. و هاکذا یتبین ان مقامنا هازا متکفل لدراست کفایت انواع الظهور و اصنافه للردع و عدمه. پس ما میتونیم اینجوری طرح بحث کنیم، ما میخوام ببینیم کدام یک از اقسام ظهور و انواع ظهور قدرت ردع دارن، برای ردع کافی هستن و میتونن ردع بکنن. حالا ظهور هم اقسامی داره که قبلا گفتیم، این تقسیماتی که میگیم جدید نیست. ثم لا یخفا ان ظهور علی انواع فهو اما منطوقی مطابقی او مفهومی، یا منطوقی مطابقی است یا مفهومی است، او التزامی ابل مستفاد من دلالت اقتضاء و نحوایا از دلالت اقتضاء امثال اینا استفاده میشه. و کل نوع الا سنفین، هر نوعه عرض کنم که از اینها هم باز دو جوره، یعنی مثلا منطقی مطابقی خودش دو جوره، مفهومی خودش دو جوره، التزامی دو جوره. اما مختصون به مورد سیره او اما من موردها بالعموم و الاطلاق، یا دقیقا ظهوریست مرتبط با همین مورد سیره یا عام و مطلق. و نبدأ الکلام بالبحث عن ظهور المنطقی المطابقی، اول بریم سراغ ظهور منطقی مطابقی، ثم نعقبه بغيره من الانواع، بعد بینیم سراغ انواع دیگر از ظهور. در ظهور منطقی هم نبدأ به ظهور العمومی و الاطلاقی، ثم به ظهور المختص به مورد سیره. خب پس بنابراین الان باید از ظهور عمومی و اطلاقی منطقی سخن بگیم. یعنی چی؟ یعنی این طرف یه ظهوری داریم، عموم و مطلق است، منطوق کلام به عمومه و به اطلاقه مورد سیره رو میگیره. بخواب نگه یه همچی چیزی میتونه راده باشه یا نه؟ الاقوال فی ظهور العمومی و الاطلاقی من حیث و کفایت هما لرد عن سیره العقلایی ثلاثه. سه قول اینجا هست. کلن بعضی میگن آقا عام و مطلق با اینکه ظهورم داره، ولی نمیشه با یک دلالت در واقع عمومی و اطلاقی به جنگ سیره رفت. بعضی گفتن الاول عدم و کفایت العموم و الاطلاق لرد مطلقا، رد با عام و مطلق نمیشه، معصوم باید با مثلا دلیل خاص مورد سیره بیاد رد بکنه. این بیان اول، قول اول. قول دوم تفصیل بین سیره شدیدت و رسوخ و بین غیرها. میگه اگر این سیره خیلی رسوخ کرده و نهادینه شده با عام و مطلق نمیشه، حتما باید دلیل خاص مورد. اگر انقدر رسوخ نکرده چرا با عام و مطلق هم میشه اون سیره رو رد کرد. و قول سوم کفایت العموم و الاطلاق للرد مطلقا. قول سوم اینه که آقا عموم و اطلاق برای رد کافیه، هیچ فرقی هم نمی کنه شدیدت و رسوخ باشه یا نباشه، شدیدت و رسوخش هم با عام و مطلق میشه. عمده بحث در واقع اینه که ما از این بحث کنیم که چرا عموم و اطلاق برای رد کفایت نمی کنه. حالا قول اول که عدم کفایت، میگن که محال است که با عام و مطلق بشه یک سیره ای رو رد کرد، که ایشون میگن ما در کتاب الرائد مفصل اینو بحث کردیم و اجمالا بگیم که این حرف قابل قبولی نیست دیگه، حالا وارد بحثم نمیشن اینجا. ما الان با توجه به اینکه از محدوده که باید بخونیم قدر عقبیم، دیگه ما عبور میکنیم همین که در اینجا گفته شده که این حرف که بگیم آقا اصلا کلن با عمومات نمیشه سیره ها را رد کرد. البته حالا دلیلش تقریبا واضحه حرف اینا چیه. حرف اینا اینه که سیره وقتی سیره شد عقلا رد مرتدع نمی شوند و دست بر نمی دارن با بیانات کلی. بیان کلی حتی اگه متوجه هم بشن اینا رو داری میگی، متوجه میشن این کلام پرش اونا رو هم میگیره، ولی دست بر نمی دارن. باید صریح و شفاف در برابر یک، حالا الان ما توی مثلا عرف خودمون میگیم که حاکمیت در برابر ناهنجاری ها باید شفاف و صریح مقابله کنه. الان شما مثلا بی‌حجابی رو نگاه کنید، کشف حجاب، بعضی از این طلاب انقلابی مثلا میگن آه چرا نظام کار نمیکنه. ما میگیم چرا خیلی نظام داره کار میکنه. میگن کو؟ میگن مثلا همین که دعوت و اخلاق الهی داره میکنه، این یعنی از حجاب، از بیهجابی فاصله بگیری. به تقوا داره دعوت میکنه مردم دیگه، تو همه نماز جمعه مرتب دارن میگن اوصیکم به تقوا. این طلاب انقلابی از شما نمیپذیرن. تقوا چه کلی همه چی توشه.
غیر انقلابی هم
نمیپذیرن. یعنی میگن آقا آخه ببین یه سیره رو میخوای، شما یه چیزی که سیره شده و قبولش هم نداری باید صریح و شفاف با این مقابله کنی. کلی همجور کلیات ای مردم با تقوا باشید. بعد بگیم آقا ما گفتیم دیگه، ما با بی‌حجابی مقابله کردیم، گفتیم با تقوا باشن. این نشد، تمام حرف اینه. منتها حالا اینو توی قول دوم که داره تفصیل میده یک خود مفصل‌تر بحث میکنیم. سلام علیکم. از قول اول و سریع رد بشیم. عدم و کفایت العموم و الاطلاق للرد. ان الدلیل الرئیسی لهذا القول و استحالت و کون العموم و الاطلاق رادعین عن سیرت العقلای. میگه محاله که عام و مطلق بخوان رادع باشه. وقد ذکرت فی کتاب الرائد فی الاصول اجوبه فی ابطال دعوه الاستحاله هاوه. حالا اون دعوای استحاله و جواباش اونجا هست. ولا حاجت هنا الا ذکرها و المهم ان هذا الدلیل غیر مقبول مطلقا. این قابل قبول است. قول دوم که میاد تفصیل میده بین سیره هایی که خیلی رسوخ کرده، میگه اینا رو نمیشه با عام و مطلق به جنگش رفت و بین غیرها، اما یه سیره انقدر رسوخ نکرده اونو میشه. فیکف العموم و الاطلاق لرد عن ثانی دون الاول. دومی رو میشه با عام و مطلق، دومی رو که رسوخ نکرده اونو میشه با عام و مطلق رد کرد، اما اولی رو نمیشه. دلیل چیه؟ دلیل همین توضیحی است که عرض کردم. میگه ببینید اگر یه چیزی رسوخ کرده در سیره در اذهان و عقلا نهادینه شده، با صرف اعلان نظر، اعلان موقف، اینکه آقا شارع از این کار راضی نیست، اونم به شکل کلی، این سلوک عقلایی اصلاح نمیشه. اینجوری یه کاری که در بین عقلا رایج شده و تبدیل به سیره شده، مخصوصا اونی که دیگه رسوخ کرده، شما صرفا به صورت کلی بگی شارع از اینجور کارها راضی نیست، دست بر نمیدارن. اینو باید مرتب مکرر با بیانات مختلف خاص مورد، با ذکر پیامدها و نتایج. الان بحث کذب رو که ما داریم حالا توی مکاسب محرمه بحث میکنیم، خب چقدر دلیل شارع آورده برای بیان قبح کذب و حرمتی کذب. ریشه های کذب رو گفته، پیامدهاشو گفته، پیامدهای جامعه شناختیشو گفته، پیامدهای روان شناختیشو گفته، پیامدهای عرض کنم که اخرویشو گفته، پیامدهای دنیویشو گفته، ریشه های نفسانیشو گفته. چه وجه اینقدر شاید قریبه به صد روایت در ابواب مختلف درباره قبح کذب. این یه چیزی که اومده شارع به جنگش. اینجوری میرن به جنگ یک سیره نادرست، اما یه سیره رو یه کلی گفته، این رادع نمیتونه باشه، این رادع محسوب نمیشه. قرض و شارع من الرد ان سیرت من السیر العقلائیه هو تصحیح و سلوکه. شارع وقتی رد میکنه دنبال چیه؟ دنبال این که یه رفع تکلیفی از خودش کرده باشه یا نه؟ دنبال اینه که تصحیح سلوک کرده باشه. شارع که کارمند کسی نیست که بخواد یه رفع تکلیف بکنه، کارمندا کلن کارشون رفع تکلیفه که دهن موافق رو ببندن. شارع یعنی مثلا پیغمبر اکرم و اهل بیت، اینا دنبال اصلاح مردم، تربیت مردم، تصحیح سلوک و ارجاع من الحق هستند. و من الواضح ان تغییر الثقافه العامه لا يتحقق بمجرد اعلان الموقف من قبل الشارع. تغییر یک فرهنگ عمومی با یه اعلان موقف حل نمیشه. و من اجل ذلک لابد ان يتناسب الردع مع المردوع عنه. اینا باید با هم تناسب داشته. فكلما كانت السيره اعمق و اكثر رسوخا في ارتكاز العقلاء، هر چقدر سیره عمیق تر باشه و رسوخش در ارتكاز عقلاء بیشتر باشه، كانت بحاجه الى ردع اقوى و اوضح، یه ردع قوی تر و واضح تر می‌طلبه. بحیث قد لا یکتفا للرد ان بعض مراتبها به مثل العمومات و المطلقات، به گونه ای که رد از بعضی از مراتب با عام و مطلق امکان پذیر نیست، بل لابد من تصریح و تنسیس علی مورد سیره. و علی هذا الاساس یفترق بین بناء العقلاء علی الاستصحاب و بین بناهم الا حجیت خبر ثقه. خب اغلا دو تا بنا دارن، یکی مثلا استصحاب میکنن، یکی هم حجیت خبر ثقه. اینا رو شما با هم مقایسه بکنید. بنا اغلا بر استصحاب رو میگن با عمومات میشه رد کرد، یعنی همین عموماتی که نهی از عمل به غیر علم کرده، با استصحاب که آدم علم پیدا نمیکنه، همین عموماتی که نهی از عمل به غیر علم کرده که اینها اطلاق داره، استصحاب جاهلیه همه رو میگه، همه زنون رو میگیره، همون بر رد کافی. اما همین عمومات نهی از عمل به غیر علم برای رد از عمل به خبر ثقه کافی نیست. فیدعا کفایت العمومات ناهی عن العمل بغیر العلم در رد عن البناء الاول، یعنی بنای بر استصحاب، و عدم و کفایت ها لرد عن البناء الثانی، اما نسبت به بنای دوم که خبر ثقه باشه میگن کفایت نمی. حیث ان سیرت الاغلایی علی حجیت خبر ثقه قد بلغت من الرسوخ الی مرتبه شدیده، سیره اغلاییه بر حجیت خبر ثقه اونقدر رسوخ کرده که به یک مرتبه شدیده ای رسیده است که لا یکفل عموم و الاطلاق لرد انها، عموم و اطلاق کفایت نمی کنه. به خلاف سیرت هم علال استصحاب فانها لم تبلغ لا تلک المرتبه، ولی سیره اغلا در استصحاب به این مرتبه نرسیده. خب اینجا یه مناقشه ای داره، میگه که ببینید ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال کشف رضایت شارعی. شارع اگر بخواد عدم رضایت خودش رو اعلام بکنه چی کار باید بکنه؟ باید با یه بیانی بفهمونه که من به این کار راضی نیستم. اما این که این منکر قلع بشود و ریشه کن بشود، این یه بحث دیگریه. ممکنه یه جای اشاره زورش نرسه. بله در سیره های شدیدت و رسوخ که تبدیل به فرهنگ شده، با یه بیان نمیشه اون رو ریشه کن کرد، ما هم قبول داریم. اما آیا با یه بیان عدم رضایت اشاره فهمیده میشه یا نه؟ فهمیده میشه دیگه. پس دیگه ما نمیتونیم به استناد یک سیره فتوای به جواز فلان عمل رو بدیم، بگیم سیره بوده در زمان معصومین. بگیم خب سیره بوده باشه، امام صادق یه جایی فرموده من اینو راضی نیستم، تموم شد رفت. آقا این که مردم مرتدع نشدن، به درک نشدن، اونا آدم های بسیار بدی بودن که مرتدع نشدن، ما میخوام ببینیم امام صادق راضی بود یا نه. یه وقت هست سکوت امامه، میگیم خیلی خوب ببین در زمان امام صادق این کارو میکردن، امامم سکوت کرد پس راضیه. یه وقت هست شما یه روایتی داری یه جای امام صادق اعلام نارضایتی خودشو کرده ولو به نحو عام، فرض اینه که ظهورم شکل گرفته برای کلامش، تمامه دیگه، دیگه چیزی بیش از این نمیخوان. لیس المقصود من الرد الا ابلا و عدم رضا به سیرت العقلایی. ردی که ما دنبالشیم همینه که ما بفهمیم که امام راضی نبوده است. و اما رد به معنا قلع مادت الفساد خارجن فهو لیس دعب و شارع فی مرحلت تقنین، اما این که ریشه فساد رو در فرهنگ جامعه بخشکاند و از ریشه در بیاره فساد رو، این در مرحله تقنین رویه شارع نیست. در مرحله قانون گذاری شارع همین که اظهار رضا یا اظهار عدم رضا، این خودش برای قانون گذاری بس. فیعد قوله تعالی، حالا مثال میزنه، قرآن میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو با کارهای باطل مبادله و معامله نکنید. خب یه سیره اینا دارن مثل قمار، قمار بازی میکنن، قمار نهی داره دیگه پس باطله. خب حالا اگر با این جمله دست از قمار نکشیدن، ما میتونیم بگیم که رد ای رخ نداده است. نمیتونیم بگیم، چون ما مقصودمون از رد چیه؟ اعلام عدم رضاست. اعلام عدم رضا که رخ داده دیگه، به این راحت روشن. بله رعد به معنای قلع ماده فساد بله رخ نداده است، ولی اون موضوع بحث ما نیست. میگه که فیعد دو قولو تعالی لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل رادعن و مبلغن لعدم رضا الشارع به سیرت القائم علی القمار. این داره بیان میکنه که شارع به این سیره راضی نیست. من نهاده سیره دائمیه رائجه قبل الاسلام و بعده و الى عصرنا هازا، این سیره بوده و هنوزم هست. پس ردع به معنای قلع اتفاق نیفتاده، ولی ردع به معنای اعلام عدم الرضا اتفاق افتاده. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که از نگاه ما اگر ظهور در دلیل شکل گرفت، این دلیل قطعاً رادع سیره هست، حتی در سیره های شدیدت الرسوخ. رادع به این معنا کشی اینه که کاشف از عدم رضای امامه، این برای فتوا دادن کافی. خب حالا همین حرف رو در ظهور مختص به مورد سیره میگیم. بعضی گفتن که اگر یک سیره اقلائیه این شکل گرفت و شدیدت و رسوخ بود، یه دلیل اون طرف ولو مختص به مورد سیره به ظهوره بخواد رد کنه، این کافی نیست. با ظاهر شما بخواد یک سیره عرض کنم که راسخه رو رد بکنی، نه این کافی نیست. چرا؟ چون باید رد و رادع و مردوع تناسب با هم داشته باشند. وقتی یک سیره شدیدت و رسوخه، رادع هم باید پرتکرار باشه و ده ها بار گفته شده باشه تا آدم قبول کنه این رادع اونه. خب این حرف یه حرف معروفی ها، میگن باید بین رادع و مردوع تناسب باشه کم من و کیفن. جواب چیه؟ جواب همینی که گفتیم. آقا شما از رد دنبال چی؟ اگه دنبال قلع منکری، بله باید تناسب داشته. اگه دنبال کشف عدم رضای معصومی، تناسب نمیخواد. یه بار امام بگه من از این کار راضی نیستم، تمومه دیگه، ما کشف کردیم عدم رضایت معصوم. بنابراین در مورد سیر ظهور مختص به مورد سیره هم همون حرف رو میزنیم که در عام و مطلق گفت.
اگه بدونی امام گفته حله. آره دیگه. ظهور مگه میشه کشف کرد که حتما امام گفته؟ اگه امام اینجا بود یه بارم میگفت ناراضی هم میگفتیم آقای در واقع سیره ناراضیشو اعلام کرده. با ظهور یک کلامی که به دست ما رسید،
ظهور حجت دیگه. ظهور حجت.
ظهور اجمالاً حجته.
حجت دیگه. ظاهر کلامش اینه که مخالف این کاره. و این ظهور هم حجیت داره. فرضم این است که ظهور شکل گرفته، ما از اون مقام قبل گذشتیم. یعنی اینطور نیستش که خود این سیره موجب بشود که اون ظهور صرف به غیر معنای خودش بکنه. بله که ما گفتیم مال کجاست؟ مال جاهایی که سیره شدیدت و رسوخی که یستن کر خلافها، یه وقت یه سیره خیلی رائج است و خلاف این اصلا پذیرفته نمیشه. اینجا ظاهر کلام مولا حمله بر غیر ظاهر میشه. اما اینجا اگه دقت کرده باشید هیچ کجا کلمه یستنکر خلافه ها رو به کار نبرده، چون اونجوری نیست که یستنکر. پس ظهور شکل گرفته، منتها یه بحثی میگن آقا نه، اگه امام میخواست رد کنه باید پرتکرار میگفت. این یه مغالطه ایه که اینجا داره اون مغالطه رو روشن میکنه. میگه ببخشید، میگه رد به معنای قلع میگی؟ بله باید پرتکرار باشه. رد به معنای اینکه راضی نیست میگی؟ نه لازم نیست پرتکرار باشه. یه بارم میگه ما میفهمیم راضی نیست دیگه، چون ظاهر کلامش اینه، ظهورم حجت.
در ظاهر یه فعل بعدی هم بقید اساسا آیا امام موظف از قلع بخونه؟ کی گفت؟ امام فقط آیا شارع موظف از احکام را طولی بیان بکند که میشه کم بشه و میشه تو اختیار خدا به خودش ندونست تو اختیار مردم دخالت بکنه، امام بخواد دخالت بکنه؟ لذا اساساً اساس این حرف غلطی که تاکید شارع موظف هست طوری برنامه ریزی بکند که مردم که مثلا استیده قرض بشود. نه، امام احکام رو بیان بکنه و ما علیه الا البلاغ خواهد بخواهد اول بخواهد بخواهد نه
درست. ربما یمنع عن حجیت ظهور ولو کان مختصا به مورد سیره. بعضی وقتا بعضی اومدن از حجیت ظهور منع کردن ولو مختص به مورد سیره باشه اون ظهور. فالمواضع التي ينعقد فيها هذا الظهور تجاه السيره العقلائيه الشديده الرسوخ المصادمه له. در مواضعی که این ظهور شکل میگیره در قبال سیره عقلائیه‌ای که خیلی هم رسوخ داره و تصادم داره با عرض کنم که اون ظهور، اومدن گفتن این ظهور حجت نیست، من از حجیت ظهور ولو مختص مورد سیره است چون تصادم داره میگن حجت نیست این ظهور. و یستدل علی المنع، چرا حجت نیست؟ میگن لازم از تناسب بین رادع و مردوع. وقد عرفت عدم تمامیت آنفن، همین الان نوک دماغ، اندازه نوک دماغت فاصله شده، این آنفن از انف گرفته شده ده. یعنی فاصله اندازه نوک دماغت، خیلی دور نیست. همین الان توضیح دادیم جوابش همین بود که گفتیم ردع به معنای قلع، بله اتفاق نمیفته، اون تناسب بخواد، ولی ردع به معنای عدم و رضا و یه بار گفتن هم حاصل میشه. خب بحث بعدی که دیگه اصلا خوندن نداره، میگه آن حرفا که گفتیم همش در مورد ظهور منطقی بود، ظهور مفهومی هم همینه، ظهور التزامی هم همینه، دلالت اقتضا هم همینه، هیچ فرق بین اینها نیست. اگر ظهور شکل گرفت به دلالت اقتضا، این میتونه رادع باشه یا نه؟ بله، کاشف از عدم رضاست. اگر ظهور شکل گرفت به دلالت التزامی، به دلالت مفهومی، میتونه رادع باشه؟ بله. حالا این بحث رو برای چی مطرح میکنیم؟ چون بعضی اومدن گفتن مثلا ظهور منطقی قوی تر از مفهومیه، اگر دلیل ما ظهور منطقی باشه میتونه رادع باشه، ولی مثلا مفهومی باشه نمیتونه. ایشون میگه ما این رو قبول نده، ظهور همه ظهور هم حجته. شما از مفهوم کلام مولانا فهمیدی مخالفه با این کاره، ظهور اگه شکل گیره حجته دیگه. آقا امام راضی نیست، تموم شده رفت. اینم یه نمیخواد بخونیم روشن. حسیلت البحث به سیرت المعاصره، کل واحد من انواع ظهور و اصناف اضافه زن انعقاده، هر ظهوری اگر فرض کنیم ظهور شکل گرفت، تجاه سیرت عقلائیت معاصرت مصادمت له، در مقابل یک سیره عقلائیه معاصر درگیر، و فرض تحقق و مقتضى الحجیت فی، فرض کنیم مقتضای حجیت در اون ظهور هست، تجاه ها یعنی این ظهور در قبال سیره مقتضی حجیت تو دار، اینطور شد یکون حجتا فعلا و راده، این میشه حجت بالفعل و راده میشه. فیکفی ای نوع من انواع ظهور و ای صنف من اصنافه لرد ان سیرت المعاصره ولو کانت شدیدت الرسوخ، هر صنفی هر نوعی از انواع ظهور باشه این راده، ولو این سیره شدیدت الرسوخی باشه. خب بحث بعدی کفایت و انواع ظهور رد ان سیرت المستحدثه است. حالا این حرفایی که گفتیم همش مال سیره معاصره بود. سیره مستحدثه چی؟ میگه خب دیگه سیره مستحدثه به طریق اولا دیگه. ما در سیره معاصره گفتیم اگر ظهوری باشد این ظهور رادع میشود و شما نمیتوانید بگویید که قوت رادع و مردوع باید یکسان باشه به این بهانه جلوی رد رو بگیرید. کلام امام صادق یه کلمه یه جایی بگه من از این کار مردم راضی نیستم، این رد میشه در سیره معاصره. سیره مستحدثه به طریق اولا، سیره مستحدثه یعنی کار زمان معصومین هم نبوده، بعدها اومده. خب اعلام عدم رضا کرده دیگه، کافیه، چه فرق میکنه؟ بعد ما عرفت کفایت ان جمیع انواع ظهور و اصنافی لردن سیرت العقلائیه المعاصر لعصر الخطابات لا مجال للشک فی کفایتها، یعنی کفایت چی؟ انواع ظهور. لردن سیرت المستحدثت المتأخرت ان اسرها فانها لیستی مانعیت ها ان حجیت ظهور به اقوام ان سیرت المعاصره. دیگه مستحدثه که اقوای از معاصره نیست که ما و علیه فکل واحد من انواع ظهور و اصناف اضافه رز بقا او همین اصناف ظهور اگه فرض کنیم باقیه و بقا مقتزل حجیت فی، یعنی اون ظهوره هنوز هست، اقتضا حجیت داره در مقابل سیره و اقلای مستحدثه مصادمه، خب یکون حجتا فعلا و راد ان انها جزما. حالا جای مثالی زده که این مثال همین بحث اسناد عادیه، جالبه این مثال اسناد عادی تو این کتاب آورده. آره. میگه مثالش ببینید، ما تو روایت مسعدت ابن صدقه داریم، میگه الاشیا کلها علل اباحه مالم تستبن الحرمه، آمادامی که حرمت آشکار نشده همه حلاله، ولم تقوم بینتون علیها، تا آمادامی که بینه نیامده است. خب میگه این روایت فنادر روایت بناهن علا دلالتها علا عدم اعتبار الامارات الاغلائیت غیر العلمیه، اگر قبول کردیم که این روایت به طور کلی امارات غیر علمیه رو داره رد میکنه غیر از شهادت عدلین، حالا در مفاد این روایت بحثه، اگر قبول کردیم گفتیم آه این روایت داره میگه امارات غیر علمیه بی اعتباره مگر بینه، تنها ظنی که شارع اون رو حجت کرده بینه است، غیر از بینه هیچ اماره غیر علمیه حجت نیست. اگر معناش این باشه خب این داره رد میکنه اون سیره ای رو که میگه سند حجته، میگه سند، سند رسمی حجته، سند رسمی علم آوره. آقا شما یه سند دستته که توش نوشته این ملک مال شماست، آدم با این سند علم پیدا میکنه؟ نه، ممکنه جهل باشه، ممکنه پولداری به اداره ثبت، اداره ثبت ممکنه اصلا خودت تو اداره ثبت خودت ورشی نمی، هزار تا احتمال هست. آدم با یه کاغذ که علم پیدا نمی کنه، ولو هولوگرام داشته باشه، ولو خیلی شکیل باشه، ولو تکبر باشه. خب این روایت میگه آقا هر اماره غیر علمیهی بی اعتبار، فقط بیانه. دو تا شاهد عادل هی گفتن تو مالکی، نگفتن نه، این میشه رادعه سیره اقلائیه، این میشه رادعتون به اطلاقها ان سیرت الاقلائیت المستحدثه القائمه الاعتبار الوثائق القانونیه ولو لم توجب العلم والاطمینان، سیره اقلائیه جدیدی که قائم بر اینه که وثائق قانونی یعنی اسناد رسمی اینا معتبرن ولو موجب علم و اطمینان هم نشه. سیرالان اینه دیگه، یا این سند داره علمم نداری اطمینانم نداری این معتبره. اینه که خیلی دنبال میکردن که باید اسناد رسمی در دادگاه ها رسمیت شناخته بشه، هیچی در مقابلش پذیرفته نشه، اینا دارن به یک سیره ای قدرت میدن و به یک سیره ای رسمیت میدن که روایت رد کرده این سیره رو، روایت رد کرده این سیره رو. چجوری رد کرده؟ میگه فقط بیانه شهادت عدله، شهادت عدله نیومده، هیچ اعتباری نیست.
خب همینطور بحثه این سندی که ساده شده است در واقع الان میدونم برای مثلا صدور سند اولیه استشهادی لازمه، یعنی میرن
خب اگر بیانه باشه بحث دیگه،
میگم محصول یک فرایندی است که آن فرایند متشکل از نه دو تا بیانه، گاهی 7 8 نفر خب حتی همسایه‌ها رو
نه اون باشه دیگه، این موضوع اونو نمیگه، این میگه اگه شما یه سندی داری که نمیدونی اون فرایند توش طی شده یا نه،
خب قانون هم میگه این تمامی سندا به این فرایند رو طی بکنه.
خب میشه خارجه طی میشه؟
بله بله.
یعنی ما هیچ سند جعلی نداریم؟
سند
یعنی
جعلی هیچ... داریم خب. ولی ناشی هم سند جعلی هم ناشی از شهادت دروغ بوده،
خیلی خب پس شهادت نه اولا معلوم نیستیم شد، گاهی با سبز زدوبند میکنن یه سند در میارن، چهار تا امضا میکنن خودشون.
خود هم دیگه شهادت جعلی.
نه شهادتی نیست اصلا، یعنی همیشه این فرایند نمیشه. پس شما به این کاغذ نمیتونی علم یا اطمینان پیدا بکنی، ولی آقایون گفتن اینجوری دیگه. حالا صلی الله علیه و آله.